آرامش، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. فصل دوم.
رسیده فصل پروازی دوباره، جلوی دیگر آغازی دوباره، بیا با نغمه همبستگی ها زسگیریم آغازی دوباره، زسگیریم آغازی دوباره.
ماندن و برقرار بودن و ایستادن رسم دیرینه ماست. برای این سرزمین تولید یعنی برقرار ماندن، یعنی تکیه به خود، یعنی ما می توانیم. ه مثل حمایت.
سعید رضا شاه مرادی هستم، مدیر کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت. کوتاه کردن زمان دریافت پروانه صاف و مجوز تولیدی که از مهمترین در واقع دغدغه‌های تولید هست و باعث شده که مشکلات زیادی رو برای تولید کنندگان و دل سرد بشن از اینکه بیان وارد حوزه تولید بشن. متاسفانه بعضی‌ها تعمدی هم در کار نیست، ولی به لحاظ در واقع شرایط ایدئالی که در نظر گرفته شده توجه نشده به این قضیه که خب بالاخره در این شرایط اقتصادی و در این شرایط تحریم ما هر چی که تسهیل بکنیم تولید ما رونق بگیره به نفع سلامت مردم هست. کالای بیشتری وارد میشه، تکنولوژی بهتری دیولپ میشه و توسعه پیدا میکنه، وارد جامعه میشه. از این طرف این نفعش بیشتر از این است که ما بخوایم سختگیرای بیمورد داشته باشیم.
تولید کننده ایرانی.
امامی هستم، مدیر عامل شرکت مهندسی سلامتیار حکیم. شرکت ما مستقر در پارک علم و فناوری اصفهان است. شرکتمون تولید کننده تجهیزات پزشکی تخصصی در حوزه‌های زنان زایمان، گوارش و سوزن بیوپسیه. در حوزه زنان زایمان ما کاتترهای تخصصی در درمان ناباروری یا آنکولوژی زنان رو تولید میکنیم. درمان ناباروری مثل انواع وسایلی که توی لقاح مصنوعی یعنی روش‌های آیا یا IVF استفاده میشن، و آنکولوژی زنان مثل محصولی مثل پایپل که نمونه برداری از رحم رو انجام میده که توی تشخیص سرطان رحم کمک کننده است. در حوزه گوارش ما دستگاه کلون هایدروتراپی رو تولید میکنیم. دستگاه کلون هایدروتراپی یا آب درمانی روده بزرگ یه وسیله است برای پیشگیری، کنترل و تا حدی درمان بیماری‌های مزمن روده که دکترای گوارش ازش به طور وسیع استفاده میتونن بکنن. در حوزه سوزن‌های بیوپسی ما تولید کننده سوزن جمشیدی هستیم. سوزن جمشیدی یه ابزار برای نمونه برداری از مغز استخوان. نمونه‌ای که از مغز استخوان فرد مشکوک گرفته میشه بعد از تست‌های تکمیلی میتونه توی تشخیص سرطان خون کمک کننده باشه به دکترای آنکولوژ. شرکت ما سال 92 تأسیس شد. سال 94 اولین محصولش رو به بازار عرضه کرد و برند تجاریمونم مستک مدیکال هست. از سال 94 تا سال 1400 توی یک بازه 6 ساله برند مستک مدیکال تونست بین 20 تا 30 درصد سهم بازار این محصولات رو توی کشور در اختیار بگیره. ظرفیت تولیدی که ما داریم میتونه مصرف کل کشور رو توی این محصولات کاملا پشتیبانی کنه. البته به فکر بازار صادراتی هم هستیم و به امید خدا از سال آینده انشالله به بازار کشورهای همسایه صادرات خواهیم داشت.
ایرانی بر قله های افتخار جهان می درخشد.
اسم ایران هر جا باشه واسه ما افتخار. اسم ایران هر جا باشه واسه ما افتخار. یا علی گفتن مرداش عشقمونو در میاره. یا علی گفتن مردا عشقمونو در میاره.
سهم ما
دکتر محمد رضا واعظ مهدوی، استاد دانشگاه شاهد و رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت هستم. اگر ما بخواهیم که به شعار تولید ملی عمل بکنیم، بایستی شرایطی را ایجاد کنیم که تولید کننده احساس غرور بکنه، احساس موفقیت بکنه و دیگران رو به تولید ترویج بکنه و ترغیب بکنه. بایستی سود حاصل از تولید بالاترین سود در عرصه‌های اقتصادی باشه. خب ما امروز شاهد این هستیم که وارد کنندگان سود بیشتری از تولید کنندگان میبرن. سیاست‌های متعدد در حوزه بهداشت درمان به نفع واردات شکل گرفته. این طبیعتاً یک خروجی و یک سیگنال ضد تولید ایجاد میکنه.
یای آخر
امامی هستم، مدیر عامل شرکت مهندسی سلامتیار حکیم. توی بحث بازار داخلیمون میتونیم سهم از بازار بیشتری هم داشته باشیم، یعنی سهم از بازار 20-30% فعلیمون میتونه خیلی بیش از این رشد بکنه، اما نیاز داره به یه سری توجه ها و حمایت ها. چه جور حمایت هایی؟ این قسمت صحبت هم میخوام راجع به این کمک ها، کمبود ها و حمایت ها صحبت کنم. اول از همه ارز دولتیه، بحث بعدی محدود کردن واردات، با بحث سوم قاچاق. ارز دولتی یعنی این که وقتی ما یه محصول رو برای اولین بار میام تولید ایرانیشو انجام میدیم، انتظار داریم که به وارد کننده ها ارز دولتی ندن. ارز دولتی یعنی ارزی که تقریبا در حد رایگان داده میشه و طرف در قالب جنس با قیمت 30,000 تومان میتونه عرضه کنه، یه سود بسیار هنگفت که هیچ تولید کننده‌ای نمیتونه باش رقابت کنه. از طرفی واردات کالاهایی که از نظر کیفی دچار ضعفن و از نظر قیمتی تولید کننده های ما رو دچار مشکل میکنن، مثل محصولات پاکستانی، ترک یا هندی و چینی، باید محدود بشه به کشور، تعرفه گذاری بشه. و بحث سوم این که جلوی کالای قاچاق گرفته بشه. قاچاق بزرگترین سنگی که جلوی پای تولید به نظر من افتاده و ما تولید کننده ها رو آزار میده. توی محصولاتی که ما داریم کار میکنیم، محصول قاچاق به وفور تو کشور قابل دستیابیه. پیگیری‌های زیادی کردیم ولی به تحقیق خدمتتون میگم که تأثیر خاصی نداشته. اینکه کاملا جلوی قاچاق رو بگیریم، میدونم که تا حدی خیال بافانه است، اما اگه هزینه‌های قاچاق برای عواملی که قاچاق انجام میدن بتونه 30% از حد فعلی بیشتر بشه، تا حد زیادی عملاً قاچاق دیگه به صرفه نخواهد بود. این وقتی صورت میگیره که عواملی که کنترل کننده این قضیه هستن توی مرزا، توی بیمارستانا، توی مراکزی که توزیع کننده هستن جلوی این کارو بگیرن، جریمه بکنن و کالای قاچاق در واقع به نوعی هزینه هاش بالا بره.
رسم رفتن دل به راه دادن و نایستادن است. راه پر از نوانه است، بالا و پایین، فراز و فرود، اما آیین ما ایستایی و حرکت است، رسالتی که برایش تا انتها می ایستیم.
مهر تو با من ایران، خاک تو گلشن ایران، چشم تو روشن ایران، ایم زیبایی گر به سرعی باشد، آن سر دنیا باشد، زیر پر ما باشد گوهر دانایی، مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها، تندی توفان بشکن ای وطنم ایران، شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشکن ای وطنم ایران.
رسیدیم به ساعت 10 صبح و ازتون دعوت میکنم با همکاران گروه سلامت اجتماعی همراه باشید.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش
به افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
هست. ملی کشور رو که جز خوب عامه
ما مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزشه.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، صبح شما به خیر باشه شنوندگان گرامی، خانمها و آقایون محترم. خیلی سپاسگزاریم که از همین لحظه افق روشن رو در 22 روز از آبان ماه میشنوید. دونستین که میشه از زباله بنزین تولید کرد؟ هر کیلو زباله یعنی 1 لیتر بنزین. میگن روزانه 80,000 تن زباله در کشور تولید میشه که 15% اونها پلیمری هستن که امکان تولید بنزین و گازوئیل از این زباله ها وجود داره. بعد نیست بدونید که در کشورهای پیشرفته‌ای مثل آلمان و انگلستان هم در خصوص بازیافت زباله های پلیمری کارخانه خاصی وجود نداره و کار خاصی هم انجام نشده. حتی آلمان برای صادر کردن این نوع زباله‌ها به ازای هر تن حدود 40 یورو هزینه می‌کنه. علاوه بر تولید بنزین از زباله، می‌دونید که برق هم از زباله تولید میشه؟ کارخانه های جدید تبدیل زباله به انرژی، زباله سوزهای مدرن میتونن حجم زباله اصلی رو به میزان 95 تا 96% کاهش بدن. بسته به ترکیب و درجه میتونن باعث بازیافت فلزات از خاکستر باقی مانده بشن. اما جالب اینه که وقتی مواد ارگانیک مانند مواد غذایی یا زباله های حیوانات تجزیه میشن، از خود گاز متان ساطع میکنن. اما اگه این ضایعات در یک هضم بی هوازی تجزیه بشن، میتونن متان رو اسیر و از اون برای تولید برق استفاده کرد. در امریکا شرکتی ماشین هضم بی هوازی به اسم اسب تولید کرده که میتونه غذای خام بگیره و اون رو به انرژی برق و کود تبدیل کنه. روزانه 125 کیلووات انرژی به دست میاد. اما تولید سالانه زباله در جهان با شعار حفظ محیط زیست همخوانی نداره. خدمت شما عرض میکنم.
اقتصاد، سلامت، دانش و فناوری و سیاست در افق روشن.
پرسیدم که تولید سالانه زباله در جهان با شعار حفظ محیط زیست همخوانی نداره. چرا؟ چراشو خدمتتون عرض میکنم. خب در سراسر جهان سالانه بیش از 1 میلیارد تن پسماند شهری تولید میشه. طبق برآوردها زباله های جهانی تا سال 2050 میلادی به بیشتر از 2 برابر رشد جمعیت در مدت مشابه خودش میرسه. منطقه آسیای شرقی و اقیانوس آرام بیشترین زباله های جهان رو با 23% تولید میکنن و البته منطقه خاورمیانه و شمال افریقا کمترین تولید با 6% رو دارن. اما میدونید که سرانه تولید زباله فقط تهرانی ها 2 تا 3 برابر استاندارد جهانیه. اما یاد نمکی ها بخیر. امروز من فاطمه شهبازی به اتفاق خانم نرگس داشادیان، روزنامه‌نگار و خبرنگار، با موضوع اقتصاد زباله‌ای در چرخه شهر با شما هستیم. خانم داشادیان سلام عرض می‌کنم، صبح بخیر، خوش اومدید.
سلام، صبح شما بخیر، هم شما و هم شنوندگان. امیدوارم که روز خوبی را آغاز کرده باشن.
یادش بخیر نمکی‌ها.
بله، نمکی‌ها از دهه 40 زیاد شدن و چند دهه بعد هم تو تهران فعال بودن.
بله.
فعالیت اونها به شکل گیری محل‌های دپو ضایعات تو محله‌های جنوبی تهران منجر شد و حالا باعث شد که مراکز غیر مجازی که مدام در حال افزایش بودن و وسیع بشن، مشکلاتی رو برای پایتخت تو دهه‌های بعد رو ایجاد بکنن.
نمکی ها یا همون نان خشکی ها با چرخ‌های کوچیک و گاری‌های دستی می اومدن و تو شهر می‌چرخیدن، یادش بخیر.
بله، گاری دستی‌هایی که اقلام ضایعات رو از جلوی در خونه‌ها می‌خریدن و به واسطه‌ها می‌فروختن.
الان شکل و شمایلش عوض شده دیگه.
بله. حالا یه سری زباله‌گرد و اینها متأسفانه اینا دیگه کار تفکیک زباله‌ها رو انجام میدن و حالا ما خیلی میبینیم تو محله ها افرادی هستن که طیف سنی خاصی هم ندارن.
بله.
کودک تا بزرگسال میان و تو سطل زباله ها دنبال یه سری ضایعات، قوطی، شیشه، پلاستیک. بله. و اینها.
اولین کارخونه تولید کود آلی در کشورمون چه سالی و کجا ساخته شد؟
سال 37 و در اصفهان بوده.
خب.
که چند سال بعد اینکه انگلیسی ها یه کارخونه کمپوست رو در صالح‌آباد تهران تأسیس میکنن. بله. این اتفاق میفته که حالا هر دوتا کارخونه هم بعد از چند سال به دلیل مشکلات زیست محیطی که به وجود اومده بود اینها تعطیل میشن، ولی خب بعد از به روز رسانی دستگاه ها دوباره فعالیت رو از سر میگیرن.
درسته. خیلی ممنونم از توضیحات جالبی که فرمودین. امروز در افق روشن میخواییم راجع به اقتصاد زباله‌ای در چرخه شهر صحبت کنیم، از میزان پسماند تولیدی، اینکه از پسماندهای به دست اومده ما چه استفاده میکنیم، صنعت بازیافت ما چه جایگاهی داره، زباله‌گردها آیا ساماندهی میشن و آیا زباله‌گرد غیر مجاز هم داریم یا نه. اصل ماجرای امروز افق روشن همین مطالبی است که خدمتتون عرض کردم. همچنان با ما همراه باشید در افق روشن.
روزانه 9000 تن زباله در شهر تهران جمع‌آوری می‌شود که از این میزان حدود 2 تا 3000 تن ارزشمند است. مجتمع پردازش و بازیافت زباله آرادکوه در ابتدای جاده قدیم تهران است و متاسفانه در حاشیه آن سوله‌هایی وجود دارد که تفکیک زباله توسط زباله‌گردهایی که این زباله‌ها را از تهران حمل می‌کنند انجام می‌شود. محسن منصوری، استاندار تهران.
برای حل مسئله این رو ما تصمیم کوتاه مدت نمی‌تونیم بگیریم. یک طرح جامع لازم داره. عزیزان از قبل مشاور استخدام کردن. قرار اولی این هست که مشاور حدوداً 3 تا 4 ماه آینده نتیجه نهایی مطالعه رو ارائه بکنه. تصمیم اینجا تک‌بعدی نمیتونه باشه. تأسیسات و زیرساختی که در این مجموعه الان کارسازی شده ارزشش حدود 30000 میلیارد تومان است. یعنی اگر تصمیم به جابجایی روزی گرفته بشه باید همه اینها در نظر گرفته بشه. نهایتاً در یک افق دراز مدت ما ناچار هستیم و مجبور هستیم به سمت جابجایی این سایت حرکت بکنیم.
این زباله ها توسط پیمانکارانی جمع‌آوری می شود که خود به وجود آورنده ی چرخه معیوب و فاسدی از تفکیک زباله هستند، چرا که به جای تفکیک از مبدأ تفکیک را از مخازن انجام می دهند. حسن حیدریان، معاون پردازش و دفع سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران.
دلیل اصلش اینه که شما زیرساخت قانونی و قهری برای برخورد با این مسئله وجود نداره. اگر قانون سفت و سختی بود و یه جرائم بازدارنده بود، هیچ کسی دیگه نمیتونست این جرأت رو نداشت بیاد استفاده کنه از زباله گردی. خب این سودی هم که تو این قضیه هست تقسیم میشه بین چند نفر. بخش کوچیکیش به اصطلاح به طرف شهرداری میاد، بخش باز کوچیکیش همون حلقه اولی که با شهرداری قرارداد داره و متاسفانه بخش زیادیش تو به اصطلاح قسمت‌های غیر رسمی و غیر مجاز ممکنه به سمت این قسمت‌ها بره. سازمان مدیریت پسماند اولا که به عنوان یک دستگاه ناظر هستش برای بازیافت، یعنی ما در حقیقت بازیافت و قراردادهای خشک مواد بازیافتی در اختیار مناطق شهرداری هستش. سازمان مدیریت پسماند به عنوان یک ناظر فقط میتونه عمل کنه و سیاست گذار. توی بحث مناطق هم اگر کلیت کار دست شهرداری میبود، شما باید انتظار میداشتید که شهرداری کاملا این فرایند رو 0 تا 100 رسمی و شفاف بکنه و کسانی هم که سوء استفاده میکنن تو این زمینه رو میشد کاملا حذف کرد، ولی چون نمیتونه برخورد قهری بکنه با این کسانی که زباله گرد هستن، شما یه برخورد کوچولو با یه زباله گرد داشته باشید کل رسانه ها پر میشه بر علیه شهرداری حجمه وارد میکنن، در صورتی که ممکنه حتی اون خود اون پیمانکار با اون زباله گردی برخورد بدی داشته باشه. برای حذف این پدیده مذموم باید چند تا دستگاه در کنار هم قرار بگیرن و یک کار مشترک اتفاق بیفته. قانونگذار در ابتدا بایستی طوری این قانون رو بنویسه که همه موارد رو تحت پوشش خودش قرار بده، نیروی انتظامی در کنار شهرداری تهران برای اجرای این قانون باشه، ضمانت اجرایش هم به شکلی باشه که مثل بقیه قانون‌های زیست محیطیمون یه جریمه کوچیکی براش در نظر نگیرن که اصلا خود همون متخلف بگه من جریمه رو پرداخت میکنم ولی این کار رو ادامه میدم.
امروزه زباله‌گردی به یک واقعیت تلخ اجتماعی تبدیل شده که با ساماندهی و در اختیار قرار دادن وسایل بهداشتی و محافظتی به زباله‌گردها و با خرید به قیمت واقعی زباله‌های بازیافتی آنان، این پدیده تلخ اجتماعی را می توان به یک فرصت تبدیل کرد. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت.
ممنونم از اینکه با ما همراه هستیم. به اتفاق خانم داشادیان گفتگو خواهیم کرد با آقای دکتر حیدریان، ایشون معاون پردازش و دفن پسماند شهرداری تهران هستند. آقای دکتر حیدریان گرامی سلام، صبحتون بخیر.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و میشنوندگان عزیز. دست
خواهش میکنم. من در واقع فاکتور میگیرم از اینکه حالا چقدر در تهران ما زباله تولید میکنیم، سرانه تولید چقدر هست. میخوام برم سر وقت کلیات طرح جامع پسمان، طرحی که حاصل 2 سال فعالیت در کمیسیون تخصصی محیط زیست و شورا و همینطور خدمات شهری شهرداری و سازمان پسمان بود. کلیات این طرح جامع تصویب میشه و هدفش هم کاهش زباله و همینطور در نهایت تبدیل زباله به فرآورده‌های بازیافتی، کمپوست، سوخت برای تامین برق، طرحی که خب باید از خونه‌ها شروع می‌شد. آقای دکتر حیدریان، فکر می‌کنی که طرح جامع پسماند بعد از تصویب تا به امروز کامل و جامع اجرا شده یا خیر؟
حتما خدمت شما که طرح جامع تصویب توی مرحله تصویب در شورای شهر رو حدودا یه 2 ماهی هست که گذرونده و ابلاغ شده و برای اجرا آماده شده. برش های 1 ساله تا 5 سالش تهیه شده و به معاونت های مختلف سازمان و به اصطلاح مناطق ابلاغ شده که اجرای اون در سال اول شروع بشه.
بله.
سال اول اکثر برنامه هایی که داریم برنامه های تهیه طرح‌های به اصطلاح تفصیلی و مطالعاتی، در حقیقت ریل گذاریه برای سالهای بعد و مثلا اون اقدامات اجرایی عمده‌ای که در پیش داریم.
بله. خب گام نخستین اجرای این طرح بازیافت و تفکیک زباله از منازل و خونه هاست، مشکلی که همواره شهرداری ها با اون دست به گریبان هستن و همچنان خیلی از هموطنان و شهروندان متاسفانه تفکیک زباله در مبدا رو رعایت نمی کنن. بفرمایید که بر اساس طرح جامع پسمان برای تقویت تفکیک زباله از منزل چه برنامه‌ای در دستور کار دارید؟
ببینید، یکی از بزرگترین مشکلاتی که توی سالهای اخیر در سر راه تفکیک از مبدا وجود داشت این بود که اون زیرساخت‌های لازم برای تفکیک از مبدا شاید خیلی وجود نداشت.
بله.
و مردم عادت کرده بودن که زباله رو به صورت مخلوط توی مخازن سر کوچه ها بذارن. توی طرح تفکیک از مبدا بر اساس طرح جامع تعریف شده که این مخازن به صورت تفکیکی وارد منازل بشه و در اونجا شهروندان بتونن به صورت کامل اینا رو تفکیک بکنن. یه سری راهکارها اندیشیده شده از بحث جمع‌آوری سر وقت این پسماندها، یه روزهای خاصی تعیین شده که اینها همه به صورت حالا تبلیغ در فضای مجازی و یا آموزش رسانی های در بُعدهای مختلف یا به صورت چهره به چهره یا در فضای مجازی و یا در جریان به اطلاع شهروندان میرسه. انشالله با کمک این طرح ما به سمتی بریم که بیشترین تفکیک از مبدا رو
داشته باشیم.
نسبت به سالهای گذشته داشته باشیم.
خب حدود 40% پسماند خانگی در کشور ما خشکه و از پسماند خشک 1/3 اون به سادگی قابل بازیافته. اما به دلیل همین بحث ضعف بازیافت و تفکیک نشدن زباله از مبدأ، بازیافت اصولی تمام اقلام خشک پسمان عملی نیست متاسفانه و طبق آماری که وجود داره در کشور ما روزی 50,000 تن زباله تولید و فقط 10%ش قابل بازیافته. برای اینکه صنعت بازیافت ما بر اساس طرح جامعه پسمان تقویت بشه و این 10% رو افزایش بدیم، البته این 10% کلیه، برای بحث تقویت صنعت بازیافت بر اساس طرح جامعه پسمان آیا برنامه ریزی شده یا برنامه خاصی در نظر گرفته شده؟
بله، علاوه بر ایجاد زیرساخت‌های هم نرم افزاری هم سخت افزاری در مبدأ، در این طرح 7 مرکز به اصطلاح بازیابی مواد قابل بازیافت یا همون MRF پیش بینی شده که در سطح شهر تهران احداث بشه و به صورت مکانیزه و کاملا استاندارد ما بتونیم به درصد بالاتری از بازیافت مواد رو داشته باشیم. همچنین روی بحث بازیافت انرژی هم کارهایی شده که انشالله بعد از بحث‌های انتخاب مشاور و انتخاب به اصطلاح پیمانکار ما به سمت تولید انرژی هم خواهیم رفت و از بخش غیر ارزشمند پسماندهای خشک هم برای تهیه سوخت در صنایع سیمان استفاده میشه که انشالله به اصطلاح راندمان این طرح منتج بشه به دفن کمتر از 10% پسماندهای شهری و به سمت بازیافت حداکثری پیش بره.
بله، اصلی ترین مرکز دفن زباله شهر تهران هم که آرادکوه و پیش بینی شده که در آینده نه چندان نزدیک پر میشه دیگه ظرفیتش.
بله، اگه ما به همین منوال پیش بریم خب قطعا شاید خیلی خوشبینانه تا 10 سال دیگه بتونیم توی آرادکوه زباله رو تخلیه کنیم و دفن بکنیم، ولی با پیش بینی هایی که در این طرح شده و پروژه ها و اقدامات اجرایی که در پیش داریم که انشالله بتونیم فرایندها رو کیفی تر بکنیم و در مبدأ این رو کاهش بدیم، ورودی آرادکوه رو کاهش بدیم نهایتاً که بتونیم عمر این مرکز رو بیشتر بکنیم با توجه به این که واقعاً زمین دیگه برای دفن کردن وجود نداره.
متأسفانه
خود سازمانم داره به اصطلاح مطالعات مشابه داره انجام میشه برای مکانیابی جدید، ولی طبق حالا بررسی هایی که توی مراحل اولیه‌اش انجام شده و خود اظهار نظر مدیران محیط زیست واقعاً زمین دیگه وجود نداره در داخل استان که ما یه مرکز دوم مثل آرادکوه داشته باشیم.
بله، وقتی در شهر مثل تهران روزانه 6500 تن زباله جمع‌آوری بشه معلومه دیگه آرادکوه دیگه جواب نمیده. خیلی ممنونم.
خوشبختانه ما این نکته رو اضافه کنم در 2 سال اخیر با بکارگیری 2 تا مرکز بازیافت پسماندهای حجیم ورودی آرادکوه رو یه چیزی حدود 1000 تن کاهش دادیم. یه سری پسماندهای حجیم و پسماندهای فضای سبز در مبدأ تعیین تکلیف میشن و ورودی آرادکوه رو الان به حدود 5000 تن رسوندیم.
ممنونم از شما آقای دکتر حیدریان. خیلی امیدوار هستن که با اجرای طرح جامعه پسماند و همینطور برنامه‌ریزی هایی که در خصوص فرآیند جمع‌آوری زباله و دفن و بازیافت اون در کلان شهر تهران شده منجر به کاهش زباله‌گردی کودکان هم بشه. خب در ادامه خانم داشادیان خبرنگار هم پرسشی دارن از خدمتتون آقای دکتر حیدریان، میشنویم.
سلام، صبح بخیر میام خدمتتون. در مورد این زباله‌گردهای کودکان که حالا کم شده به نسبت، ولی خب این اتفاق همچنان داره میفته و برای ساماندهی اینها چه کار کردید؟
عرض سلام دارم خدمت شما. روی بحث زباله‌گردی، واقعا زباله‌گردی متولی و متولی ساماندهی شاید فقط شهرداری نباشه، نیاز هستش که دستگاه‌های دیگه مثل حالا قوه قضاییه و پلیس هم وارد این قضیه بشه، چون اصالتاً زباله‌گردی اصلا کار غیر مجازی محسوب میشه، غیر بهداشتی هستش. اقداماتی که شهرداری انجام داده روی این قضیه تغییر فرم مخازن هست، شاید مهمترین اقدامش که شاید در دسترس بودن
داستان قفل‌دار شدن میفرمایین آقای دکتر حیدریان.
یکی در درجه اول وارد شدن مخازن به منازل هستش که دیگه یه متولی داشته باشه و در دسترس نباشه، و در درجه دوم در بعضی از نقاط شهر که این قابلیت وجود داره مثلا اون روکش روی مخازن نصب بشه که باز دسترسی بهش محدود بشه، ولی مهمترین مثلا برنامه راهبردی تو این قضیه بردن مخازن داخل منازل هستش که جمع‌آوریش توسط پیمانکار با مشخص شدن و متولیش مشخص باشه، به اصطلاح انجام بشه. رو بحث همین MRF هم تأکید بر این قضیه هستش. حالا یه بخش عمدهش رو شاید خود پیمانکاران اینو برنامه ریزی بکنن که با به اصطلاح احداث این MRF ها و شروع راهبریشون و بهره برداریشون احتمال زیاد شاید تا 70-80% بحث زباله‌گردی کاهش پیدا کنه.
بله.